بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. نمایندگان مجلس عراق روز چهارشنبه لایحه بودجه 48 میلیارد دلاری این کشور را به تصویب رساندند. همراه با لایحه بودجه سال 2008 پارلمان عراق قانون عفو عمومی و قانون اعطای اختیارات استانی را هم به تصویب رسانده. اختلافات گسترده‌ای میان نمایندگان پارلمان بر سر تصویب این لایحه وجود داشت و گروه‌های مختلف در پارلمان هفته‌ها بر سر ارتباط این لایحه به بحث پرداختند. نمایندگان شیعه خواستار تصویب قانون اختیارات استانی، سنی‌ها در پی تصویب قانون عفو عمومی و کردها طرفدار تصویب لایحه بودجه بودند. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که در دو سال گذشته صادرات این کشور به ایران از 4 میلیارد و 300 میلیون یورو به 3 میلیارد و 200 میلیون یورو کاهش یافته است. در این گزارش همچنین آمده که تضمین نامه‌های دولت برای صدور کالا به ایران در سال گذشته از 1 میلیارد یورو به 500 میلیون یورو کاهش یافت. وزارت اقتصاد آلمان انگیزه سیاسی در کاهش صادرات به ایران را رد کرد، اما گفت که تنش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران بر ریسک معاملات تجاری با جمهوری اسلامی می‌افزاید و سبب بازنگری در مقررات صدور تضمین‌نامه‌ها و کاهش صادرات می‌شود. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت اعزام نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا به چاد پیروزی بزرگی بوده است. نیروهای اتحادیه اروپا از 500 هزار آواره محافظت خواهند کرد که از درگیری‌ها در دارفور، جمهوری آفریقای مرکزی و بخشی از شرق چاد گریختند. اعزام نیروهای حافظ صلح به چاد به علت حمله شورشیان به کاخ ریاست جمهوری آن کشور با تأخیر روبرو شد. از شنبه گذشته شورشیان حملاتی را به انجام نا آغاز کردند، ولی نهایتاً مجبور به عقب نشینی شدند. آقای کوشنر گفت اولین هواپیمای حامل نیروهای ویژه کشور سوئد روز سه‌شنبه وارد فرودگاه انجامنا پایتخت چاد شده. وی ابراز امیدواری کرد نزدیک به 4000 نیروی حافظ صلح تا پایان ماه فوریه وارد چاد شوند. شرکت ملی نفت ونزوئلا اعلام کرد از فروش نفت به شرکت اکسون موبیل خودداری می‌کند. این تصمیم به دنبال شکایت شرکت نفتی آمریکایی اکسون موبیل از دولت ونزوئلا گرفته شده است. دولت هوگو چاوز اخیراً یکی از پروژه‌های شرکت عظیم اکسون موبیل را در ونزوئلا ملی اعلام کرد. این شرکت نیز برای دریافت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت شکایتی علیه دولت ونزوئلا مطرح کرد. ونزوئلا عضو اوپک است و حدود 11% نفت مرکز مصرفی آمریکا را تامین می‌کند. و حکم اعدام شهلا جاهد به دستور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه لغو و پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاده شد. دیوان عالی ایران برای سومین بار حکم اعدام شهلا جاهد را به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، تایید کرده بود.
تارا عاطفی خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اظهار نظرها در مورد قطعنامه سوم علیه ایران. عذرخواهی نخست وزیر استرالیا از بومیان این کشور به خاطر بدرفتاری هایی که تحمل کرده اند. نگاهی به فیلم مستند فوتبال تحت پوشش. و گزارش های دیگر. به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفته می‌شود شورای امنیت احتمالاً تا پس از گزارش مدیر آژانس بین‌المللی اتمی به قطعنامه سومین دور تحریم‌ها علیه ایران رأی نخواهد داد. گزارشی از بهروز نیکزاد.
پیشنویس سومین قطعنامه شورای امنیت که خبرگزاری رویترز نسخه‌ای از آن را به دست آورده است، از جمله می‌خواهد دارایی‌های مقامات مشخص ایرانی مسدود و سفرهای آنها به خارج ممنوع شود. همچنین پیشنهاد می‌کند فعالیت‌های تمام بانک‌های ایران زیر نظر قرار گیرد. واشنگتن بر رأی‌گیری هر چه زودتر به پیشنویس تاکید داشته است، اما آفریقای جنوبی عضو غیر دائمی شورای امنیت، 5 عضو دائم ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین را زیر فشار گذاشته است که تا زمان انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در هفته آینده صبر کنند. کشورهای غربی میگویند تحقیقات آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی گذشته ایران مهم است، اما به آینده برنامه اتمی ایران که بیمان می‌رود روزی برای ساختن جنگ‌افزار اتمی به کار رود ارتباطی ندارد. آنها بر این باورند که خودداری تهران از انجام درخواست‌های شورای امنیت برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم این بدگمانی را که جمهوری اسلامی ایران در جستجوی تسلیحات اتمی است تأیید می‌کند. اما آفریقای جنوبی و دیگر اعضای جنبش غیر متعهدها میگویند که این ارتباطی وجود دارد و میخواهند شورا صبر کند تا آنکه بتواند اطلاعات هرچی بیشتری به دست آورد. از سوی دیگر گزارش رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی حاکی است که رأی‌گیری ممکن است در هر روزی صورت گیرد و نیازی نیست که در انتظار گزارش محمد البرادعی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بماند. چندین دیپلمات دیگر گفتند رأی‌گیری احتمالاً در اواخر فوریه یا اوائل مارس انجام خواهد گرفت و فرانسه، آلمان و بریتانیا تهیه کنندگان و حامیان قطعنامه می توانند این جدول زمانی را قبول کنند. رویترز به نقل از آنها می گوید در انتظار گزارش آژانس ماندن به سه کشور کمک خواهد کرد رأی مثبت آفریقای جنوبی را تضمین کنند. موضوع دیگری که از رأی گیری جلوگیری می کند نگرانی های لیبی و ویتنام است. لیبی که تا چندی پیش هدف تحریم های سازمان ملل متحد بود به طور کلی با تحریم ها مخالف است، در حالی که ویتنام به گفته دیپلمات ها مایل نیست در امور کشورهای دیگر مداخله کند. با وجود این آنها یادآور می شوند که 5 عضو دائمی شورای امنیت تمایلی به انجام تغییرات عمده‌ای در پیشنویس قطعنامه ندارند. در گزارش رویترز گفته می شود یک دیپلمات اروپایی ابراز امیدواری کرده است قطعنامه به اتفاق آرا تصویب شود. او می گوید اگر مقصود این است که تمام اعضای شورای امنیت با آن رأی بدهند، عاقلانه خواهد بود شتابی صورت نگیرد.
گزارشی بود از بهروز نیکزا در مورد اظهار نظرها پیرامون قطعنامه سوم علیه ایران. سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و یکی از مشهورترین دانشجویان چپگرا پس از 72 روز از زندان آزاد شد. این در حالی است که هنوز حدود 11 تن از دانشجویان چپگرا موسوم به آزادی خواه و برابری طلب در زندان هستند. فرین آسمی نگاهی دارد به آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی چپگرا و دانشجویان دربند دیگر.
سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت عصر روز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. سعید حبیبی در 11 آذر ماه گذشته و در جریان بازداشت‌های گسترده فعالان دانشجویی طیف چپ در مقابل محل کار خود بازداشت شده و به مدت 72 روز در زندان اوین بازداشت بود. پیشتر برای سعید حبیبی وثیقه معادل 150 میلیون تومان تعیین شده بود. سعید حبیبی پس از 52 روز بی‌خبری موفق به تماس تلفنی با خانواده شد. بیخبری از وضعیت این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت موجب بروز نگرانی هایی درباره وضعیت سلامتی وی شده بود. حتی این شایعه وجود داشت که وی در زندان خودکشی کرده است، اما این شایعه تکذیب شد. فعالان دانشجویی میگویند سعید حبیبی 60 روز در زندان انفرادی به سر برده است. این در حالی است که هنوز حدود 11 تن از دانشجویان چپگرا معروف به آزادی خواه و برابری طلب همچنان در زندان به سر میبرند. هفته گذشته حدود 30 تن از دانشجویان دانشگاه شریف با امضای توماری از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستند نسبت به آزادی 3 دانشجوی زندانی این دانشگاه، مهدی الله یاری، سروش ثابت و کیوان امیری الیاسی، تلاش کند. امضا کنندگان این نامه با استناد به اصول قانون اساسی از مسئولان امر خواستند در خصوص آزادی این 3 دانشجو و انجام مراحل دادرسی در چارچوب قانون برای آنان اقدام کنند. در همین حال سومین دادگاه 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر روز 28 بهمن ماه در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار خواهد شد. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی با اعلام این خبر گفت که این پرونده پیرو شکایت وی به حکم صادره برای موکلانش از شعبه 6 دادگاه انقلاب به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده و روز یکشنبه 28 بهمن ماه در دادگاه تجدید نظر به صورت علنی و با حضور 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر به این شکایت رسیدگی خواهد شد. این 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است بازداشت شدند. دانشجویان هر گونه ارتباطی با این نشریات را رد کرده و میگویند لوگوی نشریات جعل شده است. این 3 دانشجو پس از تحمل 8 ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهین به مقدسات دینی، مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری، وزیر علوم و مسئولین دانشگاه امیرکبیر تبرئه شدند. خانواده های این دانشجویان میگویند این 3 دانشجو در سلول های انفرادی و تحت شکنجه های شدید بودند. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فشار بر فعالان دانشجویی شدت گرفته و تعداد زیادی از دانشجویان از تحصیل محروم، بازداشت و ماها زندانی شدند.
فرین عاصمی نگاهی داشت به آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی چپگرا و دانشجویان دربند دیگر. سازمان اسلامگری حزب الله اعلام کرد یکی از رهبرانش به نام عماد مقنیه طی یک بمبگذاری در دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. این گروه اسرائیل را مسئول این بمبگذاری می‌داند. مریم منظوری.
سازمان حزب الله طی بیانیه‌ای اعلام کرد عماد مقنیه، یکی از چهره‌هایی که ایالات متحده آمریکا به شدت در تعقیبش بوده است، به دست یک مأمور اسرائیلی کشته شد. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد عماد مقنیه طی انفجار یک بمب درون اتومبیل در دمشق جان باخته است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، عماد مقنیه سالها مخفیانه زندگی می‌کرد. او از فراریانی بود که به خاطر هواپیماربایی در سال 1985 در آمریکا که طی آن یک غواص نیروی دریایی این کشور کشته شد، از سوی ایالات متحده تحت تعقیب قانونی قرار دارند. آقای مقنیه همچنین مظنون به طراحی حملاتی است که در دهه 1980 بیش از 200 شهروند آمریکایی را در لبنان به کشتن داده است. مقنیه در آن زمان به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس رئیس امنیت حزب الله تحت حمایت ایران بود. در بیانیه حزب الله که در شبکه تلویزیونی این سازمان پخش شد گفته می شود جهادگر بزرگ مقاومت اسلامی لبنان حاج عماد مقنیه به دست اسرائیلی های صهیونیست به شهدا پیوست. در این بیانیه که چند ساعت پس از انفجار شب گذشته در دمشق پایتخت سوریه اعلام شد به جزئیات چگونگی مرگ او اشاره ای نمی شود. اسوسییتد پرس به نقل از شاهدان عینی می نویسد در هنگام انفجار یک آبر کشته شد و بقایای جسد او توسط ماموران جمع‌آوری شد، ولی مسئولان سوریه جزئیاتی درباره این حادثه انفجار منتشر نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران پرس تیوی روز چهارشنبه اعلام کرد قربانی حادثه انفجار بمب در دمشق عماد مقنی است. این تلویزیون گفت یک مدرسه ایرانی و یک دفتر اطلاعاتی امنیتی سوریه نیز در همان محله انفجار بمب قرار دارد.
گزارشی بود از مریم منظوری. اما در ارتباط با انتشار خبر مرگ عماد مقنی از رهبران حزب الله لبنان در دمشق، علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار در لندن در گفتگویی با رادیو فردا درباره بخشی از سوابق عماد مقنیه چنین گفت.
عماد فایز مقنیه یک لبنانی شیعه که از نوجوانی در سازمان‌های فلسطینی در لبنان آموزش نظامی دیده بود، او و انیس نقاش، کسی که یک بار در جریان ترور ناموفق دکتر شاپور بختیار یک پلیس فرانسوی و یک خانم رو به قتل رسوند و دستگیر شد، در واقع زوجهایی بودند که با هم در جنبش فتح آموزش‌های نظامی رو دیدن و همونجا با تعدادی از ایرانیانی که آموزش می‌دیدن و بعدها جا جزو سران انقلاب و سپاه پاسداران شدن، اینها در اون جنوب لبنان با هم آشنا شدن. بعد از انقلاب عماد مغنیه خیلی نسبت به انقلاب ایران علاقه نشون داد، به ایران آمد به همراه شماری از رهبران جنبش عمل و در تهران مورد استقبال قرار گرفت. بعد هم آموزش‌های نظامی در ایران دید. بعدها وقتی که حزب الله در لبنان درست شد در 1983، عماد مغنی هم یکی از بنیانگذاران بود، یکی از اولین افرادی بود که در جنبش حزب الله که از شکم جنبش عمل بیرون اومد ایشون هم نقش داشت. اسم او آنجا بر زبان‌ها افتاد که در جریان دزدیدن هواپیمای TWA آمریکایی یک شهروند آمریکایی رو به قتل رسوند و جنازه او رو از داخل هواپیما به بیرون روی باند فرودگاه بیروت پرتاب کرد. او سپس در چندین عملیات هواپیما ربایی نقش اساسی داشت، از جمله هواپیمای الکاظمه کویتی که به ایران برده شد و آقای عماد مغنیه به همراه یک تیم عملیاتی هواپیما رو در مشهد که نشسته بود تحویل گرفتند و بعد ماجراهای بعدی هواپیما هم زیر نظارت اونا دنبال شد. بعد از دهه 90 در حزب الله به مقام مسئولیت امنیت حزب الله رسید، دستگاه اطلاعات و امنیت حزب الله رو اداره میکرد. وقتی شناسایی شد به طور کامل توسط آمریکا و اسرائیلی ها و به دنبالش بودن، او ترجیح داد به پشت پرده بره. دیگر عماد مغنیه دیده نشد. به همین دلیلم تنها عکسی که از دست هست عکسی است که به دهه 80 برمیگرده و او البته در این مدت چهرهش رو تغییر داد، به طوری که کسانی که با او سر و کار داشتن میگویند از اواخر دهه 90 میلادی در قرن گذشته عماد مغنیه قابل شناسایی اصلا نبود. و آخرین نکته که باید درباره او بگویم این است که بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق، عماد مغنیه یکی از افرادی بود که گروه‌های شیعه رو که در اونجا به فعالیت دست دادن، عماد بعضی از این گروه‌ها رو باشون ارتباط تنگاتنگ و نزدیک داشت و حتی چندین نوبت از ایران به عراق به طور مخفیانه سفر کرد. در دمشق یک دفتر هماهنگی اطلاعاتی با سپاه پاسداران، سپاه قدس و همینطور حزب الله ایجاد کرده بود که یکی از کارهای این دفتر نظارت بر انتقال اسلحه از سوریه به لبنان برای حزب الله بود.
در همین ارتباط رئیس سابق موساد، سازمان اطلاعاتی امنیتی اسرائیل، هم گفته که خیلی سخت میشد عماد مغنیه رو تعقیب کرد چون از لحاظ جغرافیایی و مکانیابی واقعا همچون کاری دشوار بوده و اینکه عکسی هم از اون نداشتن. اما این انفجار شب گذشته در دمشق رخ میده و یک خودرو منفجر میشه و امروز خبر منتشر میشه که عماد مغنیه در این انفجار کشته شده. به نظر شما چرا انتشار این خبر با همچین تأخیری همراه هست؟
به هر حال وقتی که این خبر از جانب نظام سوریه اعلام میشه دو حالت داره. حالت اولش این است که سوری‌ها خودشون این کارو کردن، چون این نگرانی همیشه برای سوری‌ها وجود داره که افرادی مثل عماد مغنیه اگر به چنگ آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها بیفتن، با توجه به اطلاعاتی که ممکنه اینا فاش بکنن، نقش نظام سوریه در بسیاری از عملیات تروریستی فاش خواهد شد. بنابراین یه تروریستی که علاوه همه خدماتی که به رژیمی کرده به نقطه‌ای میرسه که دیگه برای اونا اسباب دردسر میشه، اون رب نمیاد. و به خصوص سوریه از این کارا زیاد کردن. یه تعبیر دیگه هم هست که سوریه با این کار به آمریکایی‌ها امتیازی داد و به اونا گفت که آماده است با تروریسم مبارزه بکنه، به این امید که آمریکا سیاستش رو نسبت به سوریه تغییر بده. البته میگم تئوری‌های دیگری هم هست که موساد در این کار دست داشته یا CIA دست داشته، ولی من اینو بعید میدونم، برای اینکه به آسانی هم این سازمان ها نمیتونن در سوریه عملیاتی رو انجام بدن، کما که در طول سالهای اخیر طبیعتا هم موساد هم CIA دنبال خیلی از این رهبران فلسطینی و شیعه لبنانی و غیره بودن که به هر حال اینا هدف بودن ترورشون کنن، ولی نتونستن.
بیانیه حزب الله میگه که جهادگر بزرگ مقاومت اسلامی لبنان حاج عماد مغنیه به دست اسرائیلی‌های صهیونیست به شهدا پیوست. از طرف دیگه دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه هر گونه دست داشتن در این اقدام تکذیب کردن. به نظر شما این کار اسرائیل چه معنی میتونه داشته باشه؟
طبیعتاً اسرائیل تکذیب کردن، برای اینکه حتی اونا اگر در این ماجرا دست داشتن که نمیدونن اعلام بکنن ما در این ماجرا دست داشتیم. اون مسئله نیست، ولی به نظر من این راحت ترین کار برای حزب اللهه که همیشه ماجرا رو به گردن اسرائیل بیاندازه. شما در لبنان الان میبینید قتل رفیق خلیلی کاملا مشخص کار دستگاه اطلاعاتی سوریه بوده و عواملشون در لبنان، ولی باز میبینیم که اسم اسرائیل رو میکشن وسط. خب این به مصلحتشون، اسرائیل بهترین وسیله ایست که اینا هرگاه در هر موردی انگوش به سوی اسرائیل بکشن. ممکنه اسرائیل هم در خیلی از ماجراها دست داشته باشه. الان هم حزب الله راحت ترین کار اینه که بگه اسرائیل در این ماجرا دست داشت، چون اسرائیلی هم به دنبال مقنعه بودن.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، پیرامون کشته شدن عماد مقنعه از رهبران حزب الله لبنان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کوین راد، نخست وزیر استرالیا، در اقدامی تاریخی از بومیان این کشور به خاطر بدرفتاری هایی که در گذشته نسبت به آنها صورت گرفته عذرخواهی کرد. کوین راد گفته است سیاست های گذشته این کشور در زمینه همگون سازی که بر اساس آن فرزندان بومیان از خانواده هایشان جدا می شدند، مانند لکه ای بر روح این کشور باقی خواهد ماند. تار عاطفی گزارش می دهد.
کوین راد، نخست وزیر استرالیا، از نسل‌های روبوده شده این کشور عذرخواهی کرد. نسل‌های روبوده شده کودکان بومیان استرالیا بودند که از خانواده‌هایشان جدا شده و به مناطق دیگر فرستاده می‌شدند. سیاست همگونسازی در استرالیا از سال 1910 آغاز شد و تا اوایل سال‌های دهه 1970 ادامه داشت و با هدف تعدیل فرهنگ بومیان صورت می‌گرفت. نخست وزیر استرالیا آن را دوره تاریکی در تاریخ استرالیا نامید و در پارلمان این کشور در کامبرا به طور رسمی از بومیان عذرخواهی کرد.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants.
برای درد، رنج و صدمه ای که این نسل روبوده شده تحمل کرده، به فرزندان آنها و خانواده هایشان میگوییم متاسفیم. به مادران و پدران، برادران و خواهران، برای متلاشی کردن خانواده ها و جامعه ها میگوییم متاسفیم و برای توهین و تحقیری که این مردم سربلند و فرهنگی غرورآفرین تحمل کرده ما متاسفیم.
یازده سال پیش در استرالیا گزارشی رسمی در مورد سیاست همگونسازی منتشر شد و در آن از دولت خواسته شده بود که به طور رسمی به دلیل در پیش گرفتن چنین سیاستی در نیمه نخست قرن بیستم عذرخواهی کند. جان هاوارد، نخست وزیر پیشین محافظه‌کار استرالیا، حاضر به عذرخواهی نمی‌شد و اصرار داشت که نسل حاضر در استرالیا نباید برای بی‌عدالتی‌هایی که در گذشته صورت گرفته عذرخواهی کنند. نظرسنجی‌های عمومی نشان داده که بسیاری از مردم استرالیا با موضع جان هاوارد موافقند و معتقدند عذرخواهی چندان لزومی ندارد. با این وجود بزرگان قبایل بومی استرالیا از عذرخواهی کوین راد استقبال کرده و میگویند برای نخستین بار احساس میکنند که در جامعه استرالیا پذیرفته شده و مورد احترام قرار گرفتند. کوین راد میگوید مشکلاتی که بومیان استرالیا با آن مواجه بودند مسئله جدی است. نرخ بیماری، بیکاری و جرایم در میان بومیان استرالیا بالاست و دولت کوین راد در نظر دارد که برای این مسئله تدبیری جدی بیندیشد. در میان بومیان استرالیا که حدود 2% از جمعیت 21 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند، امید به زندگی 17 سال کمتر از دیگر شهروندان استرالیا است.
عذرخواهی نخست وزیر استرالیا از بومیان این کشور به خاطر بدرفتاری‌هایی که تحمل کرده‌اند. گزارشی بود از تارا عاطفی.
خیلی از جوانای ایرانی داریم که واقعا با کسایی که دوست دارن میرن بیرون، ولی خب خیلی از جوانای ایرانی هم هستن که هر والنتاین ممکنه با یکی برن بیرون.
احساس هیجان ناگهانی نسبت به یک کسی که فکر میکنی همذاتته یا ایدئالته یا فکر میکنی که برای تو آفریده شده.
کنه عشق به یک دیگر مجوز برای روابط نامحدود و تعریف ناشده بین زن و مرد باشه، حتا این رو اسلام قبول نداره.
این بار در نگاه تازه از عشق میگوییم. در روز ولنتاین یا روز عشاق با ما همراه شدید. فردا در مجله شامگاهی.
مستند فوتبال تحت پوشش ساخته آیت نجفی و دیوید عثمان در فستیوال فیلم برلین به نمایش درآمد. این فیلم در مورد مسابقه فوتبال میان تیم ملی فوتبال زنان ایران با یک تیم بین المللی و مشکلات پیش روی آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارشی از مانیا منصور.
زنان حاضر در استودیومی در تهران که برای اولین بار شاهد بازی فوتبال میان تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم بازیگران خارجی هستند یک صدا شعار می‌دهند: ما زنان تنها نیمی از حقوق خود را داریم. این سکانس پایانی فیلم مستند فوتبال تحت پوشش است که به گفته سازندگانش به علاقه زنان به برابری و تصمیم گیری برای خودشان در جامعه مرد سالارانه می‌پردازد. آیت نجفی فارغ التحصیل رشته تئاتر در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و دیوید عثمان کارگردانان فیلم مستند فوتبال تحت پوشش هستند که از کشور آلمان در فستیوال برلین شرکت کرده و فیلم آنها یکی از 5 فیلمی است که در مورد ایران ساخته شده و در فستیوال برلین به نمایش می‌آید. آیت نجفی در یک مصاحبه همزمان برای نمایش اول فیلم خود گفت: زنان فوتبالیست در ایران نماینده مبارزه برای آزادی هستند. این مبارزه نشان می‌دهد که آنان خفه نخواهند شد. فیلم موانعی را نشان می‌دهد که مقابل تیم چند ملیتی بوده که از برلین برای یک مسابقه فوتبال به تهران می‌رود. فیلم موانع موجود قبل از بازی در تهران را نشان می‌دهد و همزمان کشمکش بازیکنان ایرانی را برای پذیراندن این موضوع. تهیه فیلم برای نجفی نیز راحت نبوده است، زیرا ورود مردان به استادیوم برای بازی زنان ممنوع بوده، در حالی که بازیگران زن روسری، تیشرت های آستین بلند و شلوارهای بلند به تن داشتند. کارگردان فیلم گفت: ما مشکلات بسیاری داشتیم. این فیلم که در مورد یک مسابقه فوتبال در سال 2006 است نمیتواند در ایران نمایش داده شود. نجفی گفت: این از همان ابتدا واضح بود که ما نمیتوانیم فیلم را در ایران نمایش دهیم، زیرا وقتی میخواستیم مجوز فیلم برداری بگیریم آنها به این شرط مجوز دادند که فیلم در ایران نمایش داده نشود. ما هم برای اینکه بتوانیم از هر چیزی که میخواهیم فیلم برداری کنیم قبول کردیم. فیلم دیگری که در مورد شرایط ایران ساخته شده فیلمی ساخته یک فیلمساز جوان ایرانی مقیم کانادا در مورد همجنسگرایی در جمهوری اسلامی. این فیلم در بخش فیلمسازان جوان به نمایش در می آید. طناز اسحاقیان فیلمساز متولد ایران برای ساخته فیلم مستند فارسی زبان خود به بیمارستانی در تهران رفته است تا عمل جراحی فردی را که می خواهد تغییر جنسیت دهد دنبال کند. در حالی که طی 2 دهه گذشته در ایران همجنسگرایی مجازات مرگ دارد، دو جنسی بودن قانونی است و به رسمیت شناخته می شود. از فیلم های ایرانی دیگری که در فستیوال برلین به نمایش در می آیند، فیلم سزن ساخته منیژه حکمت، آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی و بودو از شرم‌فروریخ ساخته حنا مخملباف است. فیلم آخر حنا مخملباف بودو از شرم‌فروریخ که کارگردانش همینک 19 سال دارد، جوایزی را در جشنواره های ونیز، سان سباستیان، مونترال و توکیو به دست آورده است.
مانیا منصور نگاهی داشت به فیلم مستند فوتبال تحت پوشش. شنوندگان عزیز، پیش از پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا دعوت میکنم به عناوین چند خبر مهم روز دنیا توجه بفرمایید. پارلمان عراق لایحه بودجه 48 میلیارد دلاری این کشور را تصویب کرد. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در 2 سال گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مسئول ترور عماد مقنیه دانست. وزیر امور خارجه فرانسه گفت اعزام نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا به چاد پیروزی بزرگی بوده است. ونزوئلا فروش نفت به شرکت آمریکایی اکسون موبیل را متوقف کرد. نامزدی سناتور جان مک‌کین از جانب حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تقریبا قطعی شده است. حکم اعدام شهلا جاهد به دستور رئیس قوه قضایی لغو و پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارسال شد. پروین اردلان فعال مسائل زنان ایران برنده جایزه بنیاد اولاف پالمه شد. اعتصاب گسترده 24 ساعته یونان را فلج کرد. استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس آمریکایی در اعتراض به سیاست چین در دارفور از مشاورت هنری بازی‌های المپیک پکن کناره گرفت. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر یعنی رأس ساعت 10 شب همراه با